بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. کلمات درربار ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، هر کلامشون قرر و درری است که انسان باید برای فرمایش‌های اونها برنامه‌ریزی علمی و عملی داشته باشه. ما هم بنامون در انتخاب احادیث اخلاقی و سیر و سلوکی فرمایش ها و کلماتی است که به قول معروف نقشه راه رو بیان می کنه. نقشه راه، آدم اگر نقشه راه داشت بیراه نمی رود و به نجمه هم یهتدون می شود. خداوند ستارگان رو، ائمه رو که ستاره های هدایتن، برای همین قرار دادن و همینم معنی جعل انسان به خلافته. کلام درربار امروز کلام حضرت سر الانبیاء و المرسلین جناب امیر المؤمنین علیه السلام و سلام در نهج البلاغه شریف، و از خصوصیات این فرمایش اینه که یک، امام معصوم و ابوالائمه برای معصوم پس از خودشون دارن نقشه راه رو بیان میکنن، و این خیلی دیگه مهمه. مثل این میماند که فرماندهی در میدان فرماندهی و در میدان نبرد فرمانده دیگری رو علمن و عملن آموزش میده برای فرماندهی و فرماندهی. از این نامه 31 نهج البلاغه غفلت نکنید. این تکه و این فرمایش یه قسمتی از نامه 31. حضرت فرمودن و علم ان امامک طریقا ذا مسافه، ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده. چقدر تعبیر عجیبی. خلیفه داره تبیین راه امام رو میکند به امامتش. با دقت دارم عرض میکنم، تبیین امامت میکند با امامتش، چون میدونید خلیفه و امام هر دو یکی هستن. اونتا خلیفه رو خلیفه میگن به جهت این که جانشین پیشین است، امام میگن و امام میگن به امارت این که امام است و جلودار دیگران است، یعنی پیشروی میکنه. در این فرموده حضرت فرمودن که و علم، صحبت علمم هست، یعنی بدان یا بنی و علم، جناب امام مجتبی علیه السلام بدون که ان امامک طریقاً ذا مسافت بعیده، پیش روی شما یک راهی است که این راه مسافت طولانی داره. مسافت بعیده، ذا مسافت بعیده، و این راه آسان هم نیست و مشقت شدیده، سختی های خاصه و خودش رو داره. این راه چه راهیه که حضرت بیان کردن؟ خاطر مبارکتون هست، ما بارها دیگه محضرتون عرض کردیم، عالم کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است. حالا در این نقطه‌ای که زمان امامت حضرت سرب الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هست، ایشون دارن تبیین راه رو میکنن. این راه چه هست؟ ما اگر قرار باشد نمادی برای این راه قرار بدیم، یؤمنون بالله و الیوم الاخره، مبدا و معادش اینه، آغاز و انجامش اینه، و همون تعبیری است که کلمه استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون. حضرت می‌فرمایند که این راه راه طولانی و تنها با عمر محدود انسان اداره نمی‌شود، نیاز به عمر چه دارد؟ نامحدود دارد. در یک فرمایشی حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند: ما خلقتم للفنا، انما خلقتم للبقا. ما گردنه‌های مختلفی در پیش داریم، گردنه‌های صعب العبوری داریم، به تعبیری کتلها در پیش داریم، چه در این دنیا چه در عالم آخره. و اعزه من، یکی از وسیله سیر و سلوکتون اینه که توجه داشته باشید به همین جمله‌ای که آقا تذکر دادن، بدونید که راه طولانی است و راه سخت است، راه هموار نیست، راه نفسگیره، چون سخته. و این راه نفسگیر دیگه باید ما سعی کنیم با آسایش و آرامش و مقاومت و استقامت این راه رو پیش ببریم. و اولین مرحله این راه هم همین دنیای با همین گستردگیشه، همین دنیای با همین گستردگیش آغاز راهه. تازه دنیا تمام بشود، ما در دالان ورودی عالم آخرت قرار میگیریم، در دالان ورودیش قرار میگیریم. حالا اون عالم چگونه هست، چگونه باید باشیم، چگونه خواهیم شد، باید در یک جمله بگیم، باز باید دستمون در دست ولی باشد تا بتونیم پیش بریم. نزایه عرض من اینه که عزیزه من، برای آینده برنامه ریزی بکنیم، چطور حکومت‌های با تدبیر برنامه 20 ساله و 25 ساله می‌بندن، 50 ساله می‌بندن، اونایی که دوراندیش‌ترن، باز اونایی که دوراندیش‌ترن برنامه 100 ساله می‌بندن، یه قرنی می‌بندن. خیلی مهمه یه قرن برنامه یه دولت بسته بشه، این معلوم میشه دولته بله میخواد پایدار باشه، و انشالله جمهوری اسلامی ما به عنایت حضرت ولیمون امام زمان علیه السلام پایدار باشد تا پیش نیاز حکومت جهانی واحد باشه. این برنامه های دراز مدت به تعبیر حاکمان برنامه های خیلی دقیقی، هم باید متخصص برنامه ریزی بکنه، هم باید مقاوم اون رو اجرا بکنه، خیلی دقیقه. یعنی هم تخصص در برنامه ریزی میخواد، هم تعهد در اجرا میخواد. حالا در پاسخ این که آیا متخصص متعهد است یا متعهد متخصصه، یک بحث بسیار بعده. آنی که به نتیجه برسه است هم متخصص است هم متعهده. اگه ما متعهدی داشتیم اما تخصص نداشت، نمیدونی کجا باید حرکت کنی. یک برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و برنامه ریزی دقیقتون اینم باشه که عزیزان من، دنیای با همین وسعتش محدوده و بهترین چیزی که ما رو در دنیا باعث می شود که دنیا زده نشیم، تو دنیا نمونیم، تعلقات دنیا انشالله تبارک و تعالی ما رو گول نزنه و واقعا هم استمداد بجوییم، اینه که برای آخرتمون برنامه ریزی کنیم. اگر ما بدونیم پس از این عالم عالمیست، در این عالم گیر نمی کنیم. در تعبیر دیگری حضرت امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودند از دنیا دارو ممر، لا دارو مقر، جای گذره، جای موندن نیست. ما بدونیم که از اینجا داریم میریم و یکی از چیزهایی که دلیل بر رفتن ما هست همین برنامه زهدی است که باید نهادینش بکنیم. زهد و متاسفانه بد معنا کردن، تحریفش کردن زهد رو. بعضی‌ها گمان میکنن زهد این است که آدم از دنیا استفاده نکنه. نه، این غلطه. زهد استفاده مطلوب از دنیاست، نه استفاده نکردن از دنیا. در دنیا باشد اما متعلق به دنیا نباشد. گفت غلام همت آنم که زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاده. ما باید متعلق نباشیم و بهترین زهد در دنیا اینه که ما بیاد آخرت باشیم. افضل الزهد فی دنیا ذکر الموت، فرمایش رسول مکرم اسلام. اگر ما ذاکر به عالم آخرت بودیم، به دنیا دلبسته نشدیم و دنیا را پیش زمینه برای عوالم آخرت دانستیم، اینجاست که دیگه ما تنها نتیجه‌ای که از این دنیا میتونیم بگیریم اینه که دیگه دنیا ما رو فریب نمیده، راغب دنیا نمیشیم. اون فرمایش دیگر حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه چه بود؟ خطاب به دنیا کردن، یا دنیا قری غیری، همین رو ما فرمش خودمون قرار بدیم، یا دنیا قری غیری. چقدر تعبیر عجیبی. یعنی حضرت اینقدر به جایی رسیدن که خطاب میکنن به دنیا، دنیا تو غیر منو فریب بده، یعنی دیگه تو نمیتونی منو فریب بدی. ما باید همین سرلوحه ان شاء الله تبارک و تعالی وجود علمی و عملیمون قرار بدیم و بدانیم که ما برزخ و قیامت و مراحل عجیبی در پیش داریم. دنیا تنها یه مرحله شه، مراحل عجیب، مواقف عجیب. حالا این بحث خیلی بحث طولانی است، اما فقط میخواستم این جهت رو عرض کنم که توجه به آینده داشته باشی. توجه به آینده ما را چه میکند؟ دوراندیش میکنه، آینده نگر میکنه. و توجه به آینده یعنی توجه به این که ما آخرت در پیش داریم. تازه آخرت هم هدف نیست، یه عده اشتباه نگیرن که آخرت هدفه. آخرت هم خودش یک وسیله برای تقربه. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم، که خدا به همه من و شما توفیق بده که ان شاء الله تبارک و تعالی بتونیم این گونه باشیم و از خود مولا کمک میجوییم که خدا ما را کمک بکنه اون چه که رضای اونهاست و حضرات معصومین الگوی ما باشن. این فرمایش حضرت امیرالمؤمنین به امام مجتبی که راه طولانی است و سخت است، ما به همین نتیجه برسیم و یقین بکنیم و باور بکنیم. آسانگیر نباشیم. اگر میخواهین بر ما آسان بگیرن فسوفه ی حاسب و حسابن یسیرا، آسانگیر نباشیم، باید خیلی نسبت به خودمون حساب و کتاب داشته باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاء الله. در معاملاتی که در بورس واقع می شد، ما در انواع و اقسام قراردادهای بورس در قرارداد اختیار معامله بودیم. اختیار خرید یا فروش می دهد، سررسید رو مشخص می کنه، حالا تسویه از زمان قرار داده است یا زمان سررسیده است. دیگه عنایت داشتید و دارید به حمدالله با اقسام معاملات رو دیگه ما توضیح دادیم، این تفاوت داره، یا به قول خود آقایانی که در بورس هستن، اختیار معامله امریکایی با اروپایی تفاوت داره، که آیا زمان تسویه حساب وسعت داره یا فسعت و وسعت نداره، کمه اختلافه. اما در عین حال اون چی که برای ما مهم است اینه که این معامله شرعی هست یا معامله شرعی نیست. خب به حمد الله رب العالمین، اعزه و بزرگوارانی که بحث رو دنبال می کنن، با به حمد الله رب العالمین سوال جوابا دلیل بر اینه که مباحث رو خوب دقت میکنن و جای شکرشه و همینطور باید دقیق مطرح بشه. درست است که ما الان موضوع بحثمون بورسه، اما به تعبیر اعزه‌ای که در محضرشون هستیم، معامله های مختلف بررسی میشود و محصور در یک سری معاملات نیست. چون وقتی ما میخواییم یه معامله رو ببینیم شرعیست یا نه، باید ببینیم آیا معاملات دیگری مجعول بوده یا نبوده. ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم، چون فاصله شد تعطیلات، یه اصاره عرض کنم و وارد در ادامه بحث بشیم. گفتیم آقایان فقها از صدر اسلام تا کنون دو تا مبنا داشتن. یه مبنا به این که عنوان معاملات یه عنوان معاملات تأسیسی، به تعبیر بعضی از فقها همانند عبادات است. البته حالا در بحث عبادات ما عرض داریم که آیا شارع بله دارای تأسیس هست، حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. اما خوب اکثر میگن که ما قبول میکنیم که شارع در بحث عبادات چه هست؟ مؤسسه، بعضی از عبادات رو خودش شعل کرده. البته در همین نظر ما الا ما خرجه به دلیل رو میگیم اجمالی از عبادات بوده است، تفصیل اون عبادات را شارع انجام داده است. یعنی در بحث عبادات هم محدد است هم شارع هست، و این نکته دقیقی. اما در بحث معاملات نظر دیگر اینه که شارع مؤسس نیست، یعنی حقایق شرعیه نداریم در معاملات، بلکه چه داریم؟ حقایق لغویه یا حقایق عرفیه داریم. و در نتیجه ما این مبنا را پسندیدیم که نصوص ما با همین تعبیر، روایات ما، آیات ما، تصریحات ما در باب معاملات تهدیدات شارعه، حد و حدود مشخص میکنه، حدود شرعی. و در نتیجه شارع مقدس جائل نهاد نیست، چه هست؟ به عبارت بهتر داره حد و حدود اون چی که در عرف اتفاق افتاده است بیان میکنه. برای همین هم یکی از مستمسک هایی که ما میتونیم داشته باشیم چه هست؟ سیره اغلاییه هست، سیره عرفیه اغلاییه. اغلای قوم اگر کاری را انجام دادن، البته باز به شرطی که حدی از حدود شرعی نداشته باشیم. این حدی یعنی چی؟ یعنی منعی، یعنی نظری نداشته باشیم. اون کاری که اغلا انجام داده ان، شارع هم من الاغلا، و در نتیجه چه می شود؟ به عبارت بهتر نظرش نظر اغلا می شود. نظرش نظر اغلا می شود یعنی چی؟ یعنی کار اغلا رو تأیید می کنه. همونی که می گیم ما منعی به ما نرسد، می توانیم بگیم که حجیت داره. ما به این نتیجه رسیدیم. حالا در بحث معاملاتی که در بوس اتفاق می افته، ما عرضمون اینه به حمد الله رب العالمین که عنوان معاملات یه عنوانی است که از بسیط شروع شده و الان به این گستردگی رسیده. اول انسان‌های اولیه بودن، انسان‌های با نیاز کم بودن، با خصوص کم بودن، گندمی تولید می‌کرد به جنس دیگری تبدیل می‌کرد، مبادله کالا به کالا بود، جنس به جنس بود. بعدن دیدن که باز زیاده بر نیازشونه، آمدن تبدیل کردن در مقابلش، حتی جنس‌های قرار دادن. بعضی از وقتا ما داریم در طول تاریخ که حتی پنبه‌ای رو که از زمین بر می‌داشتن به عنوان ارزش گذاری استفاده می کردن. خیلی جالب پنبه، یعنی با قول کشاورزها قدیم می گفتن قوزه، قوزشون مبنای ارزش گذاریشون بود. یعنی اگر می خواستن سیب زمینی و پیازشون و گندمشون و جوشون و عدس و لوبیاشون که مورد اضافه شون بود می خواستن به دیگری بدن، حالا اون یا کشاورز بود، مولد بود یا نبود، یا مصرف کننده بود، با اون ارزش گذاری شنگ انگام کردن، با قول معروف پنبهی که از زمینشون برداشت میکردن. گاهی از اوقات ما داریم در بعضی از جوامع ارزش گذاریشون به ابریشم بود، به کرم ابریشم بود. ابریشم رو که تولید میکردن، که الان هم ابریشم باز یک ارزش خاصی داره، معمولا ارزش گذاری اینها به چیزهایی بود که ارزشمند بود. ما به این نتیجه رسیدیم و تبدیل شد به سکه و طلا و نقره و بعد دیگه مسکوکات، و بعد تبدیل شد همینطور به سیر زمانه به پول، و بعد همینطور این سیر ادامه دارد و ادامه دارد تا جایی که میتونیم اینو بگیم که گاهی وقتا پولی هم در کار نیست، اما معامله‌ای باشد. چیز نکته دقیقی است. ببینید سیر رو بگیرید که معنی مؤسس بودن نیست، شارع مقدس در معاملات و ممضیه به کجا میرسه. ما عرضمون اینه این سیر نیاز بشر و نیازمندی انسانها به یک دیگر، که به تعبیر امام معصوم علیه السلام وقتی آمد پیششون امام صادق، فکر کنم حالا تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، اون شخص آمد خدمتشون و آقا جان دعا کنید من نیاز به دیگران نداشته باشم. از دست فرمودن این که نمیشه، دعا کن نیاز به شرار خلق نیازت نیفته. تعبیر حضرت این بود. حالا انشالله حدیث رو ملاحظه میفرمایید پیداش میکنید. غرض این که بحث نیاز یه بحث اجتماعی فطری و همیشگی، و این نیاز هم به تعبیر ما محدودیت نداره. هرچی که انسانها بیشتر بشوند، نیاز چه میشود؟ بیشتر میشود. تا جایی که الان مثلا رسیده به جایی که میبینیم به نیازشون هی معاملات جدیدی رو چه میکنن؟ تأسیس میکنن. عرف تأسیس میکنه، عقلا تأسیس میکنه، نشاره. حالا این مؤسسها و تأسیس شده های در اصطلاح عرف و عقلا ما باید چه بکنیم؟ دیگه مثال های مختلفی برای این میتونیم داشته باشیم. ما چند مورد رو به عنوان مثال میزنیم دیگه محبت کنید. موارد دیگرش هم به قول بله مکتبی های قدیم تکلیف شب من و شما که ببینیم باید چه مواردی رو استخراج کنیم و تحت این عنوان قرار بدیم. ما چند تا رو مثال میزنیم. مثلا بفرمایید همین معاملاتی که در بورس انجام میشه، معامله سرقفلی، معامله بیمه و حتی الان بیاییم به بحث جدیدی که دیگه باید نظر درش داد، دیگه ما باید مسائل مستحدثه رو نظر داشته باشیم، همین ارزهای دیجیتالی که الان مطرح میشه و آیا بحث عنوان قرار در اینها مطرحه؟ قرار مطرح نیست، قرار رو ما بشه بدانیم. اینا همه از چیزاییست که ما مواجه با اوج و موج مسائل جدیده هست و مسائل مستحدثه هستیم. ما عرضمون این است که اگر اغلا چنین معامله ای رو داشتن به نیازشون، ما باید ببینیم منع شرعی دارد یا ندارد. و اون چه که خیلی مهم است اینه که آیا داخل در عمومات می شود یا نمی شود. ما می توانیم احل الله البیع رو بگیم شامل این میشه، اوفو بالعقود رو می توانیم بگیم شامل میشه، الا ان تکون تجارتا ان تراز و اطلاقات دیگه المؤمنون عند شروطهم، آیا شامل اینا می شود یا نمی شود. اینجاست که دیگه مبنا خیلی دقیق شد. ما به چه نتیجه رسیدیم؟ باز به حمد الله در مباحث روزهای گذشته به این نتیجه رسیدیم که ما تنها در بی عینیت را که بماند قبول نداریم، گاهی وقتها ملکیت را هم قبول نداریم. و اون عبارتی که لا بیع فی ملکن، گفتیم چه اشکال دارد که ما بخونیم لا بیع فی ملکن؟ سلطنت و تسلطی برای شخصی ارزشی به وجود آورده. و حتی اصلا بیایم از این طرفی هم صحبت کنیم، چرا اصلا همیشه از طرف مال صحبت بکنیم؟ گاهی وقتا جنس جنس فلان شخص باشد ارزشش بیشتره تا جنس فلان شخص دیگر باشد. یعنی جالبه، این تو بازار هست معمولا، کالایی از فلان کاسب خریده بشه که مطمئنه با فلان کاسب دیگر. یا امروز مثال جدیدشو بزنیم، این کالا گارانتی دارد یا ندارد؟ هر دو یک مارک، هر دو یک کارخونه، هر دو یک جنس، یکیش قیمت 100 تومانه، یکیش 150 تومانه، یا کمتر یا بیشتر. یا مثال میزنیم، در مثال مناقشه نیم، جنس یه جنسه، میگیم چرا اینطوری؟ میگه گارانتی داره، میگه از فلانی خریدم، یعنی مطمئن، پس قابل ارزشه، هیچ ملکیتی هم در کار نیست. به عبارت بهتر، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون آره در کتاباشون مثال میزنن، میگن یه چیزی که هیچ مالیتی ندارد خرید و فروش میشود یا نمیشود. چونی کس کسان اسم خرید و فروش میشه، ما مرزمونه خرید و فروش میشه، هیچ ملکیت و به عبارت بهتر ملکیتی نیست، در ملک کسی هم نیست، و گاهی از اوقات مالیتی هم شاید نداشته باشد اما یه انتصاب ارزش گذاری دارد. پس ما بیاییم مالیت رو به عنوان عام بدونیم، یعنی مالیت رو عام بدانیم از ملک، عام بدانیم از عین، عام بدانیم از منفعت، عام بدانیم از حقوق، همه اینا. و حتی بیاییم یک عرض دیگری هم داشته باشیم، عام بدانیم از نسبت، که مثالش رو هم زدیم. اگر مبنای شما این شد که ما عرضمونه به این نتیجه رسیدیم، چیزی که اندل اغلا قابل ارزش گذاری باشد، قابل معامله هست، چه این باشد، چه منفعت باشد، چه نسبت باشد، چه هر یکی از اینها باشه، دیگه بیاید تطبیق بکنی. مثالهاش چه هست؟ معامله، اختیار معامله یکی است، میاید چه میکند؟ قرارداد میبنده یا خرید و فروش میکنه یا به هر جهت که اون بحثش دیگه بحث رو کردیم، که این نسبتی که علاقهی که به تعبیر خودمون همون تعلقی که به این جنس دارد، همون تعلق رو به عنوان خرید یا فروش به دیگری منتقل میکنه. مثال دیگریش رو بزنیم که مثال بازم مستحدثی که الانم خیلی رواج داره، رواجم پیدا کرده تا حدود در دنیای غرب که شنیدم خیلی رواج داره. الان در ما دیگه دنیای غرب هم دنیای مکلفینه، ما نباید حتما شرقی باشیم، مسلمان به علاقه های مسلمان، ما نظرمون اینه که تکلیف عقلی است. یعنی وقتی ماه مبارک رمضان، وقتی اذان می شود، تمام مکلفین عالم متعلقی انجام واجب می شن و ترک حرام می شن. خب با این مبنا اگر ما پیش بریم، غرب و شرق نداره. ما جالب اینه که همین چند روز قبل بحثی داشتیم راجع به بحث ولایت فقیه که انشالله باید بعضی جهات دیگرش هم تبیین میشه. در بحث ولایت ما همین عرضمون اینه، ولایت فقیه یک جایگاهش اصول عقایده است، چون تداوم رسالت و امامت است. یک جایگاهش در فقه، تازه در فقه وقتی که باشد فقیه جامع و شرائط باید ولایت را بپذیرد، اونم مکلف به پذیرش ولایته، کما این که مکلف به ولایتی که مولی علیه این فقیه هست باید این ولایت را بپذیرد، چون تکلیف تکلیف عقلی است، نه این که تکلیف شرعی باشد. ما بگیم بعد از دلیل شرعی که ایمان آورده است حالا مکلف شده باید انجام بده، نتیجه چه می شود؟ در ثواب و عقاب. پس فطریه روزه، کفاره روزه برای کسی که خدای نخواسته مکلف به تکلیف است و انجام نمیده یه چیز عامی. ثمره در کجا ظاهر میشه؟ مثلا یک نمونه، شالا بقیه شما ان شاء الله خودتون استخراج بکنید دیگه، معنی استنباط امینه. فقس علیه باب فعل و تفعل. مثلا اگر یک کسی تازه مسلمون شد اما این الان چند سال بالغه، کفاره روزش چه می شود؟ اگر مبنای شما این بود که اسلام است بعد تکلیفه، کفاره قبلی نداره. اما اگر مبناتون این باشد که تکلیف است، حتی بعد تکلیف به ایمان، این باید همه کفاره رو بده دیگه. خیلی تفاوت داره. مثلا این یک جهتش و همینجور بقیه و بقیه. در بحث خمس میاد، در بحث زکوات میاد، در بحث میخوام این مثال محضر کنم. در این بحث هم همینطوره، وقتی که تکلیف عقلی شد و عقلایی شد و عقلای عالم آمدن یک معامله ای رو تأیید کردن، حالا ما به معاملات تأیید نشده کاری نداریم، معاملاتی که تأیید شد، الان ارز دیجیتال میگن آقا اصلا مشخص نیست کی از کی میخرد، فقط میداند که یه دکمه میزنه، این دکمه که زد دیگه تمام جنسش جا به جا میشود، فروشنده و خریدار میتونه پس بگیره؟ اصلا نمیتونه. این صحیح هست و صحیح نیست؟ یه شاید بگه این معامله معامله قراری است. اما ما عرض میکنیم اگر یک معامله ای کرد که کلیه اختیاراتش رو ساقط کرد، این کتاب رو میگه ببین و بخر، این جنس رو ببین و بخر، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ ما عرضمون این است، به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که شارع مقدس محدده و تمام نصوص شرعی ما بیان حدود شرعیه ماست، به خصوص در معاملات، و معاملات هم حصرش حصر عقلی نیست، حصرش چه حصری هست؟ استقرائیه. استقرائی یعنی چی؟ استقرائی یعنی قابل زیاده و نقصانه. و وقتی که این چنین باشد، دایره معاملات یک دایره ایست که بازه بازه و این معاملات معاملات شرعی می شود. متاسفانه وقتمون تموم شد، میخواستیم در بعضی از اشکالاتی که بر این جهت هست وارد بشیم و بعضی از سوال و جوابهای رو عرض کنیم و بریم به سراغ مباحث دیگه و حتی معامله هایی که معامله های موقته، آیا جایز هست یا جایز نیست. نه، از اجاره خارجه. نمیگه مثلا این چند روز دست تو باشد به عنوان مثلا اجاره بها، به عنوان بی. یه ساختمانی است خرید و فروش شده، منتها 4 ماه دست یک کسی، 6 ماه دست یک کسی، 6 ماه دیگه دست یک کسی دیگری. آیا این جایز هست یا جایز نی؟ خب شما اگر مبناتون این باشد که بی یعنی دائم، باید اینجا را بگید درست نی. اما اگر شما به این نتیجه رسیدید که بی یعنی انتقال و نقل مبادلت و مالن به ما، ما دوام و غیر دوام را از قیود استفاده بکنیم، اصلا کاری به بی نداره، اون موقع ما اینی که این جنس اختیارش چند وقت در اختیار اون باشد یا نباشد به چیز دیگه میشه. خدا انشالله همه رفتگان همه رو رحمت بکنه. الان در روستا هم شاید الان اینجوری باشه، هست، بله، کاریز و قنات و یه چاه آبی و یه موتوری به قول معروف چندین نفر در شریک هستن، در این حالی که شریک هستن میگه که این چند ساعت آب در فصل تابستان مال شما، مثلا میگه مال شما، صد من تعبیرت شنیدم ها، کشاورزان پرسیدم ازش، میگن مال شما، بین اصلا خودش تعبیر به مال میگن مال شما، و این دو سه ماه در اختیار هر کسی که میگیرد دیگه اصلا دیگری ممنوع التصرف میشه. صحبت اجاره هم نیست گاهی وقتا، اصلا نمیگه من موجرم مستاجرم اجاره میدم، نه، اصلا میگه این مال شما، این مال شما اجاره هست، بیعه، بیعه مدت داره، بیعه بی مدت، کم مدت، دوامش دوری هست. اما وقتی که اون، حتی اگر اون ساعت مشخصش که به قول معروف در مدار آبش، آقایون میگن مدار آب، در مدار آبش مشخص شده آب رو نگیرد استفاده نکند، میشه چی؟ میشه مالش به قول معروف به دست خودش تلف شده. همینجا یک نکته اخلاقی رو عرض کنیم و دیگه عرضمون تمام. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس تربتی رضوان الله تعالی علیه، با والد مکرم ما ارتباطاتی داشتن، آخوند خراب، آخوند ملا عباس تربتی، پدر مرحوم آقای راشد رضوان الله تعالی علیه مجمعین. ایشون کشاورز بود، بله، آخوند ملا اما کشاورزی میکرد، آب داشت، عده‌ای میخواستن ایشون رو ناراحت کنن، کم ناراحت میشود، گفتن بیم بریم آخوند رو، اسمش هم معروف بود به آخوند دیگه، من رفتم اون منطقه ای که ایشون هستند، اتفاقا اونجا برنامه هم داشتیم برای خلق الله، خیلی خاطراتی نقل میکردن. آره، آمدن ایشون ناراحتش کنن، ایشون داشت آب میگرفت، همون موقعی که آب مالی ایشون بود، گندماش هم داشت آب میداد، فصل گندم خیلی آب ارزشمنده، چون اگه آب نخوره دیگه گندم محصول نمیده. این بعضی ها میخواستن ایشون رو اذیت کنن، آمدن آبی که میرفت رو گندمای ایشون از اون بالا رها کردن برای اون خارها و اون بیابون. آره، ایشون دید آب قد شد. آره، در حالات ایشون نقل میکنن، میگن آمد سر این جایی که آب رو بسته بودن به اون خارها، ایشون دید این خارها خیلی خشک هستن، اینا هم نیاز به آب دارن. ایشون میگن همونجا نشست، ناراحت که نشد بباند، گفت خدایا من چطور این آبها رو از این خارهای تشنه برگردوندم به گندمهای تشنه خودم، تو که هر دوی اینها رو رسوندی، پس آب برای اونها هم یه جوری بشود. و عجیب اینه که این مردم میگفتن که اون سال مزرعه آخون از همه ساله بیشتر شد با این که یک آب کمتر خورده بود. این هاست انسانهای وارسته علمی و عملی. غرض این که مثال زدیم، در عرف کشاورزها، در عرف اغلایی کشاورزها گاهی وقتا اموالی دست به دست می شود با این عنوان. آیا اینا شرعیت دارد یا شرعیت ندارد؟ اگر مبناتون در معاملات تأسیسی نشدید، امضایی شدید، ظاهرا باید بگید اینها اشکال شرعی ندارد، تا برسیم به بعضی از اشکالهای علمی ببینیم وارد هست یا وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و السلام علیهم.